خوش وقتی خوری وای وای خد تو خالدی بو من و زنگیانه یا من شلی شالدی بو بلا باوانید بری قی خور بود نخش نگینید لدنیا سر بود وقتی که سر و نظر بسید سر و مانگل حسرتین
جام جهانی جام دی هم با شور و هیجان شروع شده. با نصب برنامه دیدار نتیجه بازی ها رو پیش بینی کنید تا فرصت برنده شدن جوایز جذاب بیمه دی رو داشته باشید. دیدار رو نصب کنید، پیش بینی کنید و برنده شید.
میدونید تفاوت جذاب پیش بینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیش بینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلند توکارو داری. علاوه بر این میتونید در پیش بینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 0-96-90 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
شب شد روز شد شب شد روز شد
شب روز شب روز شب شد روز شب شد روز شد
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه، دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
یه مجله شنیدنی.
بزن بریم تا از چند و چون همه چی سر در بیاریم.
3-2-1
چند و چون.
به نام خدا سلام، با برنامه چند و چون همراه شما هستیم. مار بشنو ضرر نمی کنیم. این چند و چونی که من در موردش صحبت میکنم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی یه ماجرایی داره، تکلیف روشن. حتی اون پوست سیب زمینی که میندازی تو سطل زباله، اونم چند و چون داره برای خودش. اتفاقا کار من، حرف امروز من در مورد همونه. به چند و چون امروز خوش آمدید. تو این روزا همه دارن درباره فوتبال جام جهانی و هوش مصنوعی صحبت میکنن، دیگه تکلیف روشن. اما من میخوام راجع به کود حرف بزنم، اونم کود کمپوست. خیلی مهمه ها، بهش میگن چی؟ طلای سیاه باغبانی، یعنی دقیقا همون زباله هایی که تصمیم گرفتن چیکار بکنن مفید باشن. عرض کنم که کمپوست یک فرایند طبیعی است که به وسیله بازیافت برگ‌ها و ضایعات مواد غذایی انجام میشه و یک کود بسیار با ارزش برای خاک و گیاهان می‌سازد، که این فرایند به سادگی با فراهم کردن یک محیط ایده‌آل برای باکتری‌ها، قارچ‌ها و موجودات در حال تجزیه انجام می‌گیرد و مواد تجزیه شدن در نهایت شبیه خاک حاصلخیز باغچه میشن که سرشار از چیان مواد مغذی. خودمونی بخوام بگم کمپوست همون آشغالاییه که تو حیات یا سطر زباله آشپزخونه تولید میکنیم، یعنی اینا رو میتونیم جمع بکنیم بذاریم یه چند ماه بمونه، هر از گاهی هم بریم زیر و روش بکنیم و مرطوبش بکنیم که آخرش چی بشه؟ یه کود مغذی بشه، رنگش تیره است و بوی خاک میده، که اگه اینطوری باشه این کمپوست سالمه. اما اگه در سطر کمپوست رو باز کردی بوی جوراب اون ورزشکار رو بعد از مسابقه جام جهانی به مشامت خورد، بدون که یه جای کار میلنگه، کمپوست سالم هم چنین بویی نمیده. اما کمپوست از چیزهای خیلی زیادی درست میشه، مثلا پوست میوه و ضایعات میوه، سبزیجات، پوست تخم مرغ، تفاله قهوه و حتی چای، که به اینا چی میگن؟ میگن مواد سبز، یعنی چیزهایی که تازه و ترن، نیتروژن دارن و به کمپوست هم انرژی میدن و گرما تولید میکنن. اما یه دسته دیگه از موادی که برای تولید کمپوست به کار میان، چیزهایی هستند که خشکن و کربن دارن. به اونا چی میگن؟ میگن مواد قهوه‌ای، مثل برگ‌های خشک، چمنهای کوتاه شده یا حتی خاک اره و کاغذ خرد شده و روزنامه و مقوا و دستمال کاغذی و چند تا چیز دیگه، که اینا اتفاقا به کمپوست حجم میدن و هوای داخلش هم نگه میدارن. خیلی خوب، بریم سراغ خبرنگارمون ببینیم امروز با کی مصاحبه کرده. البته با کی نه، با چی مصاحبه کرده. من مطمئنم الان رفته یه بخشی یه ذره کود کمپوست پیدا کرده، با همونا نشسته مصاحبه کرده. بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز، امروز در یک اتفاق کم سابقه موفق شدم با یک جعبه کود کمپوست مصاحبه اختصاصی انجام بدم. البته پیدا کردن مسئول روابط عمومی این جعبه کود کمپوست سخت بود، چون همه ساکنانش یا کرم هستن یا باکتری. سلام کمپوست جان، چطوری؟
تا خرتناقم پرم، البته من هنوز کمپوست نشدم اما به زودی میشم.
پس الان دقیقا چی هستی؟
ترکیبی از آرزوهای برباد رفته چند تا پوست سیب، فیبر هویج‌هایی که آبشو گرفتن، پوست خربوزه و یه مقدار برگ خشک و کاغذ پاره و تفاله چای و از اینجور چیزا. البته اینا تو فهم تو نمی گنجه.
چرا نگنجه؟ یه مش آتو آشغالی دیگه.
درد، چرا میخند؟
داخل شما کلی کرم زندگی میکنه. برمی کمپوست مگه نیستی؟
آهان آره آره، خب هستم. البته دیگه بهشون نگو کرم، باشه؟
و چی بگم؟
خودشون به خودشون میگن متخصصان ارشد بازیافت زیستی. تو هم اینو بگو.
گفتی متخصص چی؟
مرگ. اه، متخصصان ارشد بازیافت زیستی. آه چیه؟ بچه بنیشت بازه.
نه چیزه، ایشالا بیشتر تلاش کنن دکتراشون هم بگیرن. میشه با یکی از این کرما، یعنی با یکی از این متخصصان ارشد بازیافت زیستی مصاحبه کنم؟
نه خیلی نمیشه، الان سرشون شلوغه.
مگه دارن چیکار میکنن؟
دارن یه پوست خیار رو به آینده روشن تبدیل میکنن.
تو چرا مثل روانشناسا حرف میزنی؟
ما اینجا همه انگیزشی حرف میزنیم. اصلا
این لوسبازی ها چیه؟ اصلا ببینم کمپوست، شما از زباله به اینجا رسیدی؟
من ترجیح میدم به جای زباله بگم مواد اولیه در آستانه شکوفایی.
تو هم که هی تو هر جمله چهار تا از این اصطلاحات قلمبه سلمبه ول میکنی. اصل و ریشت زباله است دیگه کمپوست جان.
ببین من هیچی، اما یه پوست سیب زمینی داخلم هست که خیلی نسبت به عنوان زباله حساسه.
بیشیم بینیم بابا، سیب زمینی خودش به هیچی حساس نبود، حالا پوستش واسه ما رگ در آورده، حساس شده.
همین پوست سیب زمینی از تو یکی آینده شغلی روشنتری داره،
تهش میخواد بشه کود دیگه، همین موده یه کود در حال تولید بهم سرکوف بزنه. خب بذار منم از این سوالای انگیزشی بپرسم، راز موفقیت چیه کمپوست جان؟
صبر.
فقط صبر خالی؟
آره، چیزی که انسان امروزی به شدت کم داره. 3 دقیقه اینترنتتون قطع میشه، کارتون به قرص اعصاب و نوروتریپتیلین میکشه، بعد انتظار دارید کمپوست توی 2 روز آماده بشه؟ نمیشه.
والا ما شده تا 3 ماه هم اینترنت نداشتیم اما صبر کردیم، یعنی چاره ای هم نداشتیم. میشه با یکی از کرمات مصاحبه کنم؟
نه اخی عزیز من، نمیشه، الان ساعت کاریشونه.
بابا اینا که همش در حال لومبوندنن، چه کاری چه کشکی؟
کارشون همینه دیگه، مواد عالی رو میخورن، از دستگاه گوارششون عبور میدن، تبدیلش میکنن به طلای سیاه، به یکی از بهترین کودهای دنیا. خب سوال آخر، بزرگترین افتخارت چیه؟ این که وقتی من کمپوست رسیدم ازم گل و سنبول در میاد. یعنی وقتی میرسی میگن گل در اومد از کمپوست، سنبول در اومد از کمپوست، بدو بدو گلدون بیار کمپوست بریزیم، بیار بدو بدو کمپوست بیار. آره؟ بله، تا چشت درات من بهترین کود برای باغچه و گلدونا و مزاره میشم. خب دیگه بسه، حرف آخر آخر آخره چیه کمپوست؟ میخوام برم. به سلامت، فقط موقع رفتن در جعبه رو ببند، کرما میخوان جلسه هیئت مدیره برگزار کنن. و درباره چی؟ درباره تجزیه یک پوست هندونه بزرگ برای توسعه کسب و کار. بابا کپک زدم از دستت، اما کود فرهیخته‌ای هستی، خوشم اومد. خب شنوندگان عزیز، این بود مصاحبه من با یک جعبه کود ورمی کمپوست. فقط موفق نشدم با کرماش صحبت کنم، چون ظاهرا تنها موجوداتی هستن که موقع ساعت کاری واقعا کار میکنن. خبرنگار اعزامی چند و چون محل اسکان یک جعبه ورمی کمپوست.
شما برنامه چند و چون رو میشنوید از رادیو جوان، با ما همراه باشید. اما حالا چطور این کمپوست رو درست کنیم؟ سه تا روش براش داریم: روش سرد، جمع و استفاده از کرم. کمپوست سرد یعنی مواد تو میریزی توی سطل بزرگ، میذاری یکی دو سال بمونه، هر از گاهی هم زیر روش میکنی و بهش یه ذره آب میدی. حال مزیتش چیه؟ اینه که زحمتش کمه، اما عیبش چیه؟ اینه که بسیار بسیار وقت میگیرد و کلن برای این کار یه آدم صبور لازمه. اما تو روش گرم فرایند تولید کمپوست سریع‌تر رخ میده. در کمپوست گرم مواد سبز و قهوه‌ای رو لایه لایه تو فضای مناسب جمع میکنن تا به شکل یک کپه در بیاد، بعد چند روز یه بارم میان زیر و روش میکنن تا هوا به عمقش برسه، که اینطوری رطوبتش تنظیم میشه و میکروب‌ها و میکروارگانیسم‌های داخل تودم شروع میکنن به کار و روند پوسیدگی رو افزایش میدن، به حدی که دمای توده زایات به 55 تا 70 درجه میرسه. این دما بذر علف‌های هرز و میکروب‌های بیماریزا رو میکشه و بعد از 2 تا 4 ماه هم همه چی تجزیه میشه و اونجاست که کمپوستی که در موردش حرف میزنیم آماده میشود، یعنی زحمت بیشتر، زمان کمتر. حالا بریم سراغ ستاره محبوب این حوزه، یعنی برمی کمپوست. در این روش بجز باکتری ها و قارچ ها، کرم های مخصوصی هم وارد میدون میشن که آستین رو میذارن بالا و سرعت و کیفیت فرایند تولید کمپوست هم افزایش میدن. خب میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد میرنژاد که دکترای اکولوژی گیاهی دارن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، من هم خوشحالم که در خدمت شما هستم.
آقای دکتر اول یکم راجع به این کرمای خاکی که برای تولید ورمی کمپوست استفاده میشه برامون توضیح بدین.
کرم خاکی شاید بشه گفت یکی از نجیب ترین و مفید ترین مخلوقات خداست که کار عجیبی رو در روی خاک، در روی بقایای گیاهی انجام میده که در ریه خاک یا شخم زننده خاک معروفه و به روش بسیار ساده و کم خرج هم قابل تکثیر و استفاده.
درسته.
معمولا برای تولید ورمی کمپوست از این موجود استفاده میشه که اهداف متفاوتی رو براش میتونیم نام ببریم. یکی این که خود کرم خاکی رو تکثیر بکنیم برای اینکه به خاک گلدون یا گلخونه اضافه بکنیم.
بله.
راه دیگه هم که از این موجود استفاده میشه این که بتونیم سری زباله ها رو به کمپوست تبدیل بکنیم، چون به طور معمول سرعت پوسیدن بقایا خیلی زیاده.
خب.
و بدون بو و بدون آلودگی ما این رو تبدیل به کمپوست میکنیم که ترکیب سالمی هست. و یک ترکیب دیگه هم هست به نام چای کمپوست یا تی کمپوست که در اصل شیرابه حاصل از این فرایند هست که به عنوان کود محلول استفاده میشه و ممکنه محلول پاشی بود یا بشه یا اینکه در خاک اضافه بشه. البته لازم به ذکر که عرض کنم خدمتون که ورم یا ورم یه لغت لاتین هست به معنی کرم و کمپوست هم همون ماده عالیه پوسیده شده.
خب الان اگه بخوایم تو خونه ورمی کمپوست تهیه بکنیم چیا برای این کار لازمه آقای دکتر؟
بله، برای تولید ورمی کمپوست معمولا توی یک جعبه که اندازش حدوداً 60 در 90 در 30 سانتی متر باشه، ما برای یک خانواده 4 نفره میتونیم همچین بستری رو داشته باشیم که حدوداً 10 کیلوگرم ضایعات آشپزخونه یا بقایای باغچه رو توش میتونیم بریزیم و 1 کیلو هم کرم خاکی رو به این محیط اضافه بکنیم.
ببخشید من وسط حرفتون میام، اما برای این 10 کیلو زباله‌ای که در موردش صحبت کردیم چقدر کرم لازمه؟
معمولا میزان کرم خاکی که لازم هست برای تولید کمپوست 1% فضاست.
آها.
یعنی اگر با 10 کیلو بقایای گیاهی یا ضایعات آشپزخونه داشته باشیم 100 گرم کرم خاکی نیاز داریم که شما میتونین اینو به صورت خالص تهیه بکنین، ولی معمولا یک کمپوست قبلی که توش کرم تکثیر پیدا کرده اون بیشتر در ظرف رفته.
درسته.
بعد از اینکه این ترکیب رو ریختیم داخل اون ظرف و کرم خاکی رو بهش اضافه کردیم، این رو در یک فضای قرار میدیم که درجه حرارتش حدوداً 12 تا 25 درجه باشه. رطوبتش رو هم باید در حد 70% نگه داریم. 70% رطوبت یعنی اگه تو مشت بگیریم فشار بدیم باید چند قطره آب ازش بچکه. بهتر هم هست که ترکیبات تا حد امکان خرد شده باشن. هرچی بیشتر خرد باشه کرم خاکی روش بیشتر فعالیت میکنه. این ظرف هم بهتره که در سایه نگهداری بشه و در آفتاب نباشه. یک مسئله دیگه هم اسیدیته یا پی اچ محیط هست که بهتره که یعنی خیلی ترش نشه. ترکیباتی مثل پوست مرکبات این اسیدیته رو میارن پایین یا ترشش میکنن، ولی پوست تخم مرغ اسیدیته رو میبره بالا.
خب آقای دکتر چقدر طول میکشه که این کمپوست با رعایت همه این شرایطی که گفتین آماده بشه؟
معمولا این ترکیب بعد از 1 ماه آماده شده است، ولی برای اینکه کامل بتونیم ما ورمی کمپوستش رو جدا بکنیم 2 ماه طول میکشه.
پس شد 2 ماه.
البته باید دقت داشته باشین، معمولا به ازای هر کیلوگرم کرم خاکی که موجود هست اون بستر شما 1 کیلو باید غذا در روز در اختیارش بذارید. اگر بیشتر از 1 کیلوگرم باشه ممکنه که بو بگیره، چون اون هنوز نمیتونه روش فعالیت بکنه.
درسته.
یا تعداد بسترها رو زیاد بکنیم که بتونیم کل زباله های آشپزخونه یا اگر باغچه‌ای داریم بقایای گیاهی رو به ورمی کمپوست تبدیل بکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر محمدی میرنشاد، خیلی لطف کردین، دست شما درد نکنه، خداحافظ.
بله خواهش می‌کنم، منم خیلی خوشحال شدم، خدا نگهدار.
اما هر کرم خاکی برای این کار مناسب نیست. بعضیا فکر میکنن کافیه بعد از بارندگی چند تا کرم از باغچه بیارن بیرون و کسب و کار ورمی کمپوست رو راه بندازن، که اصلا اینطوری نیست، چون برای تولید ورمی کمپوست از کرمهای خاصی استفاده میشه که از نوع یک کرم قرمز کالیفرنیایی هستن، چون اون کرم خاکی معمولی تو باغچه زندگی میکنه و میره تو عمق خاک و اصلا برای کمپوست خوب نیست. اما کرمای قرمز روی سطح مواد و ضایعات زندگی میکنن، سرعت تجزیه و تکثیرشون خیلی زیاده و هر روزم چند برابر وزنشون غذا میخورن. 50-60% غذایی رو هم که میخورن بلافاصله تبدیل به کود میکنن، یعنی خروجی کارشون چی میشه؟ میشه یکی از ارزشمندترین کودهای دنیا که سرشار از نیتروژنه. این نوع کمپوست از نظر کیفیت از کمپوستهای معمولی بسیار بسیار بهتر است. اما بعد از تولید ورمی کمپوست چه بلایی سر کرما میاد؟ خوشبختانه این کرما یه بار مصرف نیستن و زنده میمونن و بلافاصله تکثیر میشن و قابلیت اینو دارن که مجدد وارد چرخه تولید کمپوست بشن. اما بعضی از چیزها رو نباید وارد چرخه تولید کمپوست کرد. مثل چی؟ مثل ضایعات گوشت، استخون، ماهی، مرغ، چربی و لبنیات که اینا فرآیند تجزیهشون بسیار بو دارد. یعنی اوفه، یعنی این کار بکنی پشیمون میشی. حشرات سمت خودشون جذب میکنن، چربیا تجزیه نمیشن و روی سطح کمپوست هم لایه میبندن که اونجا جریان هوا قطع میشه و کمپوست چه اتفاقی براش میفته؟ خفه میشه. گلاب به رومون فضولات سگ و گربه برای تولید کمپوست اصلا مناسب نیست، چون بسیار انگل و میکروب داره و کمپوست رو به راحتی آلوده میکنه.
بابا این چه ساندویچ همبرگریه، مزه دنب گربه میده، البته ترکیب دنب گربه با سویا، نمیشه خوردش، سطل آشغال هم نیست اینجا. آن چرا اوناش نندازم زمین، پس فردا بگن خبرنگار چند و چون بی فرهنگه. هی چیه کیه؟ منم سطل کمپوست. این چی بود انداختی توی من؟
شما هم کمپوستید؟ همه زدن تو کار کمپوست، چه خبره؟
میگم این چی بود انداختی نفله؟
این چیز تمونده ساندویچ همبرگرم بود.
خب چرا انداختیش اینجا؟
خب فکر کردم سطل آشغاله، بعدشم مگه تو با آتو آشغال کمپوست نمیسازی؟ خب اینم مواد اولیه، بساز دیگه، مفته، برو حالشو ببر.
بیا برش دار ببینم، این برای من یه فاجعه زیست محیطیه.
تو کلا فاجعه ای با این بوی گندت. بس باشه دیگه.
میگم بیا برش دار، 2 ماه دارم رو کیفیت کودم کار میکنم، بعد تو یه همبرگر چرب با سس ویژه پرت میکنی تو مجموعه ما؟
ای بابا، خب بده به کرمات بخورن دیگه، نوش جونشون گوش بشه به قضروفشون.
کرمای من کارشناس بازیافتن، نه مشتری تمونده یه فسفود جنابالی.
جدیدن کرما چقدر توسعه پیدا کردن، متخصص و کارشناس ازشون در میاد. یعنی این تیکه ساندویچ همبرگر رو چون دهنی شده نمیخورن؟
بابا تو چرا نمیفهمی؟ گوش، روغن، سس، مواد چرب، اینا دشمن ورمی کمپوسته.
حالا یه بار که چیزی نمیشه،
تمام فجایع تاریخ با همین جمله شروع شده.
خب اگه چربی بخورن یعنی چی میشه؟
حشرات و گربه ها میریزن اینجا، هوا نمیره، چه کفک میزنم، کرما خفه میشن، کیفیت کودم میاد پایین، تازه از همه بدتر بوی گند میگیرم، بوی گند ها.
بابا تو همین الانش هم بوی بدی میدی، منتها به رود نیاوردم.
اخو پیپ نکن باشه من، بعدش هم معلومه که بو میدم، صاحبم هرچی دستش اومده ریخته تو سطلم، یه ماه به من سر نزده، زیر و روم نکرده، تازه زیادی هم آب ریخته، شدم باطلا، کرما دارن خفه میشن، کمپوستم هم بوی تخمق گندیده میده، این فجایه کمه، تو هم میای تمونده ساندویچ تو میندازی اینجا؟
یعنی وقتی مثل الان بوی گند میدی، این کود کمپوستی که داری تولید میکنی مرغوب نمیشه؟
نه دیگه، یه کمپوست بی‌کیفیت به درد نخور میشم، زحمات خودم و کرما، یعنی همین کارشناس های بازیافتم هدر میره.
چقدر رسیدگی میخوای تو؟
پس چی؟ تازه بعضی ها در سطل رو میبندن و یادشون میره منم به هوا احتیاج دارم.
چیزه، این کرمات دارن از لبه‌های سطل میریزن بیرون.
همین دیگه، امکانات رفاهی من واسه زندگیشون نامرغوب بوده، همین که در سطل باز شده دست جمعی دارن مهاجرت میکنن.
کیشته، برید اون بر
بپلهشون نکنی، حداقل برو یه مش برگ خوش بیار بریز تو من تا رطوبت اضافیم جذب بشه، بعد زیر و روم کن تا هوا برسه، بوی کمپوستم کم بشه، اون کرمال هم رو زمین بردار بنداز تو من، یعنی تو سد.
ای من چندش هم میشه؟
حرف نزن، زود باش.
به من چه آخه؟ بابا من با یه کمپوست خوب مصاحبه کردم، تموم شد رفت به کارش، خیلی سرم نشستم یه لقمه ساندویچ بخورم، اونم کوفتمون شد.
تا تو باشی همبرگر بدمزه و چرب و چیلی تو به اسم بازیاف به ما کمپوستی ها غالب نکنی، حالا بودو برگ خوش بیار بعدش هم منو هم بزن.
میخوای برات نونم بگیرم؟ عجب پر روی گرفتاری شدیم ها.
بودو قر ندم، بودو بودو میگم.
باشه بابا. برگ خوشی از کجا گیر بیارم تو این فرد؟
اما خیلی ها تصور میکنن که کمپوست یعنی یه گوشه حیاط رو انتخاب بکنیم، همه چیزم روی هم دیگه بریزیم، بعد منتظر تولید همون کمپوسته باشیم، که اصلا اینطوری نیست. یعنی برای تولید کمپوست یه چند تا چیز حتما لازمه. 1. مواد سبز مثل باقی مونده میوه و سبزیجات که سرشار از نیتروژن هستن. مواد قهوه‌ای مثل برگ خشک و کاه که کربن دارن و همراه مقدار رطوبت و هوا، که هر کدوم از اینا اگه کم و زیاد بشن، پروژه‌ای که داریم در موردش صحبت میکنیم به راحتی به مشکل میخوره. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر احمد اصغرزاده که ایشون دکترای میکروبیولوژی خاک دارن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم.
آقای دکتر اصغرزاده، میشه بفرمایید یه کمپوست خوب چه مشخصاتی داره؟ اینو میشه بگید به ما؟
از جمله مشخصات ابتدایی کمپوست این است که کمپوست باید رسیده باشه. به این معنی که همه علفهای خس، تخم همه انگلها از بین رفته باشه و از جمله میکروارگانیسم‌های مفید باید درش غالب شده باشه، که این رو معمولا از روی رنگ و بو و اگه آب اضافه کنیم گرم نشه میشه فهمید.
بله.
مواد عالی اولیه‌ای که استفاده کرده مثل کاه کلش و بقایای گیاهی باید ناپدید شده باشه، نشه تشخیصش داد، رنگ اون باید سیاه شده باشه و در مراحل آخر به سفیدی بزنه و هیچ بوی نامطبوعی نباید از کمپوست متصاعد بشه. البته از طرف دیگه یه کمپوست خوب باید از لحاظ شوری در سطح پایینی قرار یا به قول ساینتیست های ایسی پایینی داشته باشه.
خب اگه یه کمپوست شوری بالا داشته باشه یا نارس باشه چه آسیبی میتونه به گیاه بزنه؟
خیلی از کمپوست هایی که در بازار ما میبینیم به خاطر اینکه ایسی یا همون شوری بالایی دارن، اگه یه مقداری بیشتر از آنچه که معمول هست استفاده بشه سبب سوختگی گیاه میشن. آها. که این رو اغلب به کیفیت کمپوست رفت میدن. و یا اینکه کمپوست هایی که اگه نارس باشن انواع معمولا قارچ های بیماریزا دارن که ما به جای اینکه مفید قرار بگیریم کمپوست برای گیاهی که مورد استفاده قرار دادیم ایجاد بیماری میکنه.
آیا دکتر روشی هست که بشه تست کرد و تشخیص داد که کمپوست خوب رسیده است یا نه؟
البته تست های متعددی برای کیفیت کمپوست وجود داره، از جمله اینکه جوانه زنی بذر شاهی یکی از استانداردهایی هست که برای اون استفاده میشه که نباید سمیتی از یه حد خاصی داشته باشه، به طوری که اگه کمپوست به تنهایی هم استفاده بشه مضر نباشه واسه گیاه.
الان ما میتونیم به عنوان کود هر چقدر که بخوایم تو کشاورزی از کمپوست استفاده بکنیم؟
بله، کمپوست یک ماده خیلی خوب برای کشاورزی هست، ولی از طرف دیگه مقادیر همچنان گفتم اگه ایسی بالایی داشته باشه میتونه مضر باشه.
درسته.
و از طرف دیگه استفاده بیش از اندازه اون در مزارع اگه آبشویی فراوون باشه باز هم میتونه آلودگی هایی رو به آبهای زیرزمینی منتقل بکنه. و از طرف دیگه کمپوست های نارس معمولا در مزرعه شروع به تجزیه میکنن که اسیدهای عالی رو تولید میکنن.
خب.
یعنی اسیدهای عالی علاوه از اینکه ریشه گیاهان رو میسوزونه و ما یه زرده عمومی رو در رشد میبینیم.
بله بله.
این کمپوست ها میتونن انواع بیماری رو منتقل کنن. پس بنابراین کیفیت کمپوست مسئله بسیار حیاتی هست و مقدار مصرفش در هر متر مربع یا در هر هکتار میتونه تعیین کننده باشه.
بعد آقای دکتر معمولا به صورت صنعتی چقدر زمان میبره تا کمپوست آماده بشه؟
کمپوست بسته به اینکه چه تکنولوژی رو استفاده میکنیم در سطوح مختلف تولید میشه. کمپوست های خیلی ساده رو کشاورزا میتونن با کپه کردن مواد عالی کشاورزیشون، بقایای کاه و کلششون، با مرطوب کردنش و به هم زدنش این رو تولید کنن که معمولا حدود 3-4 ماه طول میکشه.
3-4 ماه
اگه خیلی عالی باشه 3-4 ماه طول میکشه.
آها.
منی در صنعت این رو با تکنیک های متعددی مثل ترنرها، اضافه کردن مواد افزودنی خاص، مخصوصا میکروارگانیسم های تجزیه کننده کمپوست.
بله.
که بهشون بایو اکتیویتور میگن، بسیار تحسین میکنم، به طور که در عرض 45 روز میشه کمپوست بسیار رسیده.
آها.
مطلوب و غنی از میکروارگانیسم های مفید برای کشاورزی تولید کرد.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسخرزاده.
من خداحافظی میکنم از اینکه توجه کردید، بسیار ممنونم.
درود بر شما، خداحافظ.
سلام، من خبرنگار گردشگری چند و چون هستم و امروز اومدم به قزوین، عمارت باغ سپهدار. یه باغ عمارت قاجاری، جایی که یه عمارت با شکوه وسط یه باغ بزرگ ساخته شده. واقعا چی شد از زندگی تو همچین عمارتهایی رسیدیم به زندگی تو قوطی کبریت ها؟ چی شد؟ الان اگه کسی یه بالکن 1.5 متری داشته باشه توی آگهی فروش می نویسه دارای تراس دلباز با ویو ابدی. والا خب جونم براتون بگه صاحب اینجا محمد ولی خان تنکابونی بوده، معروف به رئیس الوزراء و ملقب به سپهدار اعظم، یکی از رجال مهم دوره قاجار که کلی پست و مقام داشته، از فرماندهی نظامی بگیر تا نخست وزیری. بعد اومده این عمارت و وسط باغ به سبک کلاه فرنگی برای خودش ساخته که از کاخ 40 ستون و مهمانخانه بزرگ قزوین الگو گرفته. البته سپهدار اعظم همچین عمارتی نسازه، من آسوپاس که یه دونه شغل ثابت ندارم بسازم، از کجا بیارم بسازم؟ نمیشه که بسازم. خب من الان ایستادم جلوی عمارتی که بیش از 100 سال عمر داره و هنوز از خیلی از ساختمونای نوساز کمتر ترک خورده. نمای ساختمون ترکیبی از معماری ایرانی و اروپایی. عمارت دو طبقه داره. طبقه اول تالار بزرگیه با یه حوض سنگی وسطش. طبقه دومم ایوان و اتاقایی با درهای چوبی و گچبری داره. یکی از چیزای جالب اینجاست که این عمارت قاجاری الان به موزه کشاورزی تبدیل شده. یعنی از فضای سیاست و حکومت رسیدیم به گاواهن و خرمنکوب. به 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 چه باقی هم داره، پر از درختان کهنسال، سرو، افرا، چنار و کاجه. محوطه باغش نشون میده کشاورزا و باغبونای قدیم کاربلد بودن ها. چه کاربلدی؟ احتمالاً با چالکود خاک اینجا رو تقویت میکردن. چالکود حالا چیه؟ الان میگم. چالکود اینجوری بوده که یه چاله نزدیک ریشه درخت میکندن، برگ خشک، کاه و کلش، کود حیوانی و بقایای گیاهی رو میریختن توش، بعد روش رو با خاک میپوشوندن. چند ماه که میگذشت این مواد توی خاک میپوسید، تبدیل میشد به غذای خاک و دار درخت ها. این روش چالکود